بسم الله الرحمن الرحيم. فبالجملة المقصود أن الأشياء جميعا سواء كانت أقولا أو نفوسا أو أجساما فلكية أو عنصرية لها تشبه بالمبدأ الأعلى. بحثی که اخیرا مطرح فرمودن این بود که از یک طرف حکما بیان کردن که خدای متعال در افعالش غرض و غایتی زائد بر ذات نداره و از طرف دیگه گفتن که خدا غایت الغایات است یا غایت همه اشیاء است. راجع به بحث اول فرمودن که در مورد خدای متعال میتونیم بگیم که علم به نظام خیر علت غایی است برای همه اشیاء. و اون که حکما گفتند خدای متعال در افعالش غرض ندارد یا افعال الله لیست معللتن بالاغراض، یعنی غرضی خارج از ذات. پس از اینجا یه معنایی ما پیدا می کنیم برای اینکه خدای متعال غایت باشد خودش برای اشیاء، به این صورت که در هر علت غایی در واقع اون چه علیت دارد علم فاعل است. در مورد خدای متعالم علم به نظام احسن که دارد این موجب پیدایش عالم میشه. پس علت غایی در مورد خدا علم است، منتها این علم عین ذات خداست، پس علت غایی خود ذات، منتها به یک لحاظ فاعل است و به یک لحاظ علت فاعلی است، به یک لحاظ علت غایی است. کمایی که میگیم یک لحاظ ذات است، به یک لحاظ صفت، صفت علم، و این که صفت علم این ذات، چیز دیگری غیر ذات است. پس این یک معنا برای این که بگیم خدای متعال غایت یا علت غایی است برای همه، چون همه موجودات مخلوق اوست و اون چه مؤثر هست در پیدایش اینها علم الهی است. بعد فرمودن یه معنای دیگری هم ما میتونیم برای غایت بودن یا غایت الغایات بودن خدای متعال تصور کنیم و اون مبتنی بر مقدماتی است. یکی از مقدمات اینه که هر موجودی که فعلی را انجام میده در حالا غیر از ذات واجب که غنی مطلق هست، این فعل را انجام میده به خاطر حصول یک کمالی. پس غایت اشرف از فعل است و وقتی اون کمال برمیگرده به ذات، وقتی ذات را با کمال در نظر بگیریم، افضل است از فاعلی که فاقد این کمال باشد. و به طور کلی هر فاعلی جهت فعلش به طرف کمال است. حالا اگر کمالات اولیه را هم با فعل فاعل بدونیم که روشنه که مطلق کمال جهت فعل هست، اگر کمالات ثانویه را حساب بکنیم باز این فاعل است که کمالات ثانویه را کسب میکنه، پس جهتش به سوی کمال. خب وقتی این را ما در فاعل‌های ضعیف و اونایی که از نظر مرتبه وجودی ضعیف هستند، پایین هستند در نظر بگیریم، به این صورت ترسیم میشه که این توجهی به سوی کمال مافوق خودش داره، کمالی که ندارد و وقتی واجب میشود میشه افضل از اون چه دارد. یا به تعبیر دیگه جهت حرکت موجودات به سوی بالاست، منحنی حرکت موجودات منحنی رو به بالاست. خب وقتی نقل کلام بکنیم به موجودی که اکمل از این هست، مثلا در معدنیات وقتی میگیم جهت کمالشون مثلا نباتات، نقل کلام وقتی بکنیم در نبات، نبات میشه، اون هم برای خودش غایتی خواهد داشت. غایتش یعنی توجه وجودیش به سوی یک مرتبه عالی تر است. مخصوصا طبق اون قاعده‌ای که العالی لا یرید السافل، که یک جا نسبتاً بیان تفصیلی داشتن و مواردی هم اشاره کرد. و همینطور وقتی این سیر را ادامه بدیم ما هر موجود کاملتری میشه غایت برای این موجود نازلتر، یعنی نقطه توجه موجود نازل موجود کاملتر است، میخواد به سوی او بره، میخواد تشبه به او پیدا. وقتی مراتب وجود را رسوندیم به مجردات، مجردات هم باید نظرشون به مافوق باشد، مافوق ذات واجب تبارک و تعالی است. پس جهت غایات همه اشیا به سوی خدا است، پس او میشه غایت الغایات. هر وجودی یه غایتی داره که مرتبه کامل تر از وجود خودشه، اون هم غایت دیگری داره و همینطور این غایات مترتب میشه و نهایتا میرسه به ذات واجب که غایت الغایات است. این اصل بحث فلسفی چه؟ اومد در ضمن یه سلسله مطالب ذوقی و عرفانی و اینها بیان کردن که خود این توجه و این عشق و این محبت خودش یک عبادتی است و وقتی حرکت شوقی از این عشق حاصل بشه، خود این حرکت خواه حرکت طبیعی باشه خواه حرکت ارادی، یک عبادت تکوینی است و به این مناسبت همه موجودات عبادت خدا میکنند و تسبیح او میگن. یک تأویلی برای این آیهی که من شأن الله سبحانه و بحمده یا تفسیری بفرمایید برای این آیه به دست میاد. اینا مطالب ذوقی بود که به مناسبت در اینجا بیان شد. اصل مطلب همینه که هر موجودی جهت وجودش به سوی کمال است و حرکاتی اگر انجام بده، فعالیت‌هایی انجام بده، این فعالیت‌ها برای کمال خودشه، این کمال در یک موجود عالی تری تحقق دارد و موجود نازل تر توجه به او دارد. وقتی اینا رو با مترتبن در نظر بگیریم خواهیم دید که وجهه همه موجودات به سوی خدا است. پس او میشه غایت الغایات. اگر روی خود این بیان ما تکیه بکنیم، فقط چیزی که از این بیان به دست میاد اینه که ذات واجب غایت الغایات هست، اما غایت برای هر موجودی مستقلن نمیشه از این بیان استفاده کرد، برای اینکه هر موجودی اون کمالی که مربوط به خودش هست می طلبد یا اون مرتبه ای که متصل به مرتبه خودش هست بهش توجه دارید. مثلا معدنیات توجهش به نبات است، نبات به حیوان است، حیوان به انسان است. دیگه نمیشه بگن معدن غایتش الله است. اون که میشه گفت طبق این بیان باید بگیم اون غایت غایات است. مرحوم علامه طباطبایی یه بیان لطیفی دارن در پاورقی که اشاره می کنن طبق این بیان میشه گفت حتی خدا غایت مستقیم برای همه چیز. و این شبیه مطلبی است که در باب مبدعیت خدای متعال گفته میشه. طبق بیانات سابقین، یعنی قبل از طرح مسائل وجود و ارتباط مسائل معلول به علت و وجود رابط، خدای متعال تنها به عنوان مبدع المبادی برای عالم مطرح بود، یا علت العلل یا علت اولا، یعنی اون چه علیت مباشر و مستقیم تلقی می شد همون علیتش نسبت به عقل اول بود. سایر موجودات مستقیما ارتباط نداشتن با خدا، پس اون می شد علت العلل، مبدع المبادی، فاعل الفوائل. اما فاعل هر موجودی مستقیما طبق این نظر گفته نمیشه. بعد از این که در حکمت متعالیه مسئله وجود رابط درست تبیین شد و معلوم شد که هیچ موجودی از خودش هیچ استقلالی نداره، فاعلیت حقیقی مخصوص ذات واجب تبارک و تعالی است، پس فاعل به معنای مفیض وجود واقعا مال خداست نسبت به همه چیز، و اگر وسائطی در کار است این وسائط یه فاعل مستقلی نیستن، اینها واسطه فیضن. پس طبق این بیان میشه گفت نه تنها خدا مبدع المبادی است، بلکه مبدع است برای هر موجودی، ایجاد کننده هر موجودی است، هر موجودی مستقیما با خدا ارتباط داره، نه به معنای نفی وسائط، یعنی واسطه مستقلی در کار نیست. این مطلب بسیار ارزنده و لطیفی است که بنده عرض کردم. اگر بگیم بالاترین ثمرات حکمت متعال یه مسئله وجود رابطه است، سخنی به گزاف نگفتیم. و بسیاری از معارف دینی بر این اساس تحلیل و تبیین میشه. به هر حال عین این مطلبی که درباره مبدئیت خدای متعال نسبت به همه موجودات بیان شد، نسبت به غایت هم گفته میشه. اون بیان میگفت که غایت معادن نباتات است، غایت نباتات حیوانات است، غایت حیوانات انسان است، پس غایت انسان خداست، پس خدا غایت الغایات است. حالا این سوال دیگری دارید جدا مطرح بفرمایید. راجع به این بیان من هنوز بیانی نگفتم که شما اشکال میکنید. من تقریر فرمایش مرحوم علامه طباطبایی دارم است. همونطور که در اونجا ما فاعلیت را میگفتیم که فاعلیت مستقل داریم، برای اینکه منشأ اثر مستقل اوست، سایر موجودات رابطه. اینجا هم وقتی میگیم چیزی چیزی را میطلبد به سوی او حرکت میکند، اون چرا میطلبد به خاطر استقلالش میطلبد، نه به خاطر ربطی بودنش. پس مطلوب بودن هر چیزی از اون جهت هست که طالب اون را مستقلن کمال می داند. اگر این رابطه را در نظر بگیریم که هیچ موجودی خود به خودش استقلالی ندارد، پس در کمال بودنش هم استقلال ندارد، در مطلوبیتش هم استقلال ندارد، در غایت بودنش هم استقلال ندارد. همونطور که در فاعلیت استقلال ندارد، در غایت هم استقلال ندارد. به همون بیانی که در مورد خدای متعال میگیم مبدع همه موجودات هست، یعنی مبدع مستقل. در اینجا هم میتونیم بگیم غایت همه موجودات هست، یعنی غایت مستقل. البته این معنی نفی سایر غایات نیست، بلکه نفی استقلال از سایر غایات هست. پس به این تعبیر اگر بگیم خدا غایت موجودات هست، غایت هر موجودی به معنای غایت مستقل، به این بیان تصحیح میشه این تعبیر. هم بیان لطیف است. و بالجمله المقصود ان الاشیاء جمیعا، همه موجودات، سواء کانت عقولا او نفوسا او اجراما، اجرام هم فلکی یا عنصری، لها تشبه بالمبدأ الاعلا. تشبه بالمبدأ الاعلا از کجا در آمد؟ از این که گفتیم هر موجودی توجه به بالاتر دارد و کمالی را که بالاتر خودش هست میطلبد، وجهه او موجود کاملتری است. پس در این که به کمال توجه دارد و میخواهد اون را، میخواهد که به او شبیه باشد، چون چیزی را که میخواد واجدش باشد. بر اساس این بیان میتونیم بگیم هر موجودی یه عشق طبیعی و شوق غریزی به طاعت علت الاولا دارد. این تعبیرات را یا باید تأویلش کنیم، یعنی تصرفی درش بکنیم، یا بگیم هر کدامش مال یه موردی است. یا باید بگیم عشق طبیعی که میگیم یعنی کسبی نیست، یعنی عشق ذاتی، نه طبیعت به اون اصطلاحی که فقط در موجودات مادی گفته میشه، یعنی ذاتن عشق دارد. به این معنا به همه چیز میشه گفت عشق دارد. اما شوق اون غریزی، شوق نسبت به چیزی است که حالت منتظره داشته باشه، باید فاقد چیزی باشد تا شوق به اون داشته باشه. در مورد عقول شوق معنا نداره، مگر اینکه در شوق تصرفی بکنیم، یه معنایی برای شوق تصور بکنیم که در اونجا هم بتونه یک مستاقی داشته باشه، یک نوع تجوزی باید قائل بشه. چون که در مورد حرکت بعضی کسانی که عارف مشرب بودن این کارا کردن، برای حرکت تفسیری کردن که در مورد مجردات هم صدق بکنه، با اینکه حرکت از جهت فلسفی معنا نداره، در جایی که قوه و فعلی در کار نباشه حرکتی نخواهد بود، اما در این به یک معنایی همچین تعبیر را بعضی از عارفان، عارف مشربان در مورد مجردات هم به کار بردن که اونها هم یک حرکتی دارن. یا باید این کار بکنیم در مورد شوق هم، یا اینکه اگه به معنای حقیقیش بگیم، باید بگیم این نسبت به بعضی از این موجوداتی است که قبلا گفته شد. اون چه در مورد همه است عشق است، اما شوق در مورد موجوداتی است که یک نوع تعلق به ماده‌ای داشته باشه. و شوق غریزی یا الى طاعت العلت الاولا، اینا دیگه همون برداشتی است که از اون بیانات ذوقی و اینها شد، ولی تعبیر عبادت و طاعت و اینها تعبیر فلسفی نیست. و دین فطریون و مذهب جبلیون فی الحرکت نحوها، این حرکتی که به سوی او دارند خودش این یک دینی است. این حرکت هم باز عیناً همین معنا درش میاد که منظور از حرکت چی. و دوران علیها، پای ادبیات و ذوقیات که در کار اومد همه چیز آسون میشه، اما اگر بخوایم به عنوان عبارت فلسفی و برهانی تلقی کنیم اینا اشکال داره، باید تصرفی داشته. و قد صرح الشیخ فی عده مواضع من التعلیقات، اشاره میکنند که شیخ در چند مورد از کتاب تعلیقات به این معنا اشاره کرده که تمام موجودات حرکتشون به سوی کمال، به سوی مافوق است و توجه اصلی هیچ موجودی به موجود پستر از خودش نداره. بأن القوى الارضیه کم نفوس الفلکیه، قوای ارضیه هم مثل نفوس فلکیه هستند. جهت تشبیه چیه؟ فی ان الغایت فی افائلها ما فوقها، غایتشون اون موجود کامل تر از خودشون است. اذ تبایع و نفوس الارضیه لا تحرک موادها لتحصیل ما تحتها من المزاج و غیره، حرکتی که انجام میدن به خاطر این نیست که مزاجی مثلا در ماده حاصل بشود، که یک مزاج کیفیتی است، جوهری فعالیتی بکند تا اینکه یک عرضی پیدا شود، برای این نیست. اونی که هست برای این است که خود جوهر کامل شود. و این کانت حاضکی من التوابع لازمت لها، بله این کمالاتی که در مراتب مادون حاصل میشه تابع اون حرکت است، یعنی غایت بالعرض است، غایت به ذات مافوق است. بل الغایت فی تحریک آل موادها هی کونها علا افضل ما یمکن لها، این که دارای بالاترین کمالات باشن این غایت حرکتش. لیحصل لها التشبه به مافوقها کما فی تحریکات نفوس الافلاک اجرامها، این یه مسئله معروفی بوده که نفوس فلکیه که از جرم فلکی رو به حرکت در میان برای تشبه به وقول است. ایشون میگه این مطلب اختصاص به فلکیات نداره، در مورد اقلام عنصری هم همینطوره، اینها هم برای این است که کمالاتی رو پیدا بکنند، یعنی تشبه به موجود کاملتر و مافوق پیدا کنند. و من این کلام شیخ تمام شد. و من هاهنا یتفطن العارف اللبیب و ان غایت جمیع المحرکات من القوى العاریت و السافله فی تحریکاتها هو الفاعل الاول، محرکات با اینکه هر کدام یه غایت خاصی دارن ولی غایت کل را که در نظر بگیریم غایت همون کسی است که فاعل کل است، فاعل الکل و غایت الکل. من جهت توجه الاشیاء المحرکت الیها، برای اینکه حرکت اشیاء به سوی مراتب بالاتر است. لا الی ما تحتها فیکون غایتن به هذا المعنای زن، نتیجه این بحثا این جمله شد که یک معنای دیگری برای اینکه بگیم الله تعالی غایتون پیدا شد. تا به حال گفتیم غایت هست خدای متعال، یعنی این علمی است که اون علم علت غایی برای پیدایش موجودات است. یک معنا بود. یه معنای دیگری برای غایت بودن این است که هر موجودی توجهش به موجود کامل تر است، اون موجودم به نوبت خودش توجهش به موجود بالاتر است و همینطور تا برسه به عقل اول، موجود صادر اول، او هم توجهش به خدای متعال است، پس او غایت غایت هاست به این معنا. و به هازا زهر سر قولهم لولا عشق العالی لن تمس از سافل، از کلمات قصار است که اینجا اشاره میکنه. بعد مطلبی رو اضافه میکنه با اون اینه که شما تا به حال راجع به حرکت ها صحبت کردید که این حرکت ها جهت دارند به سوی فوق، جهت به سوی جهت کمالی، ولی عالم که همش حرکت نیست، موجودات ساکن هم داریم، برای موجودات ساکن چه غایتی اثبات میکنید؟ این غایتی به این بیانی که شما گفتید اینه که حرکت غایت میخواد و غایت نمیتونه مادون باشد، پس باید مافوق باشد، و به این بیان شما آیت الآیات درست کردید. اما اگه موجودی ساکنه مثلا هیچ حرکتی نداره، این آیت بودن چیه؟ این چطور طالب کماله؟ طالب مافوق است در سکونش، سکون که تشبهی به موجود بالاتر ایجاد نمی کنه. ایشون می فرمان نه، اتفاقا سکون هم همینطور. برای اینکه ما هر اثری را به عرفایی نسبت بدیم، مخصوصا وقتی طبیعت را اینجور معنا بکنیم که طبیعت مبدأ حرکت و سکون، نه تنها حرکت را به طبیعت نسبت بدیم، سکون را هم به طبیعت نسبت بدیم. هر طبیعتی، هر چرا ما بهش نسبت بدیم، هر اثری را، از اون جهتی که یک کمالی است براش. اگر یک موه، یک جسمی، حالا روی همین پیشفرض‌های طبیعیات سابقه دیگه داریم بحث میکنیم، اونا میگفتن که وقتی فرض کنید یک سنگی در فضا واقع میشه، اون جایی که جای کره هوا است، این میل میکند که برگرده به کره زمین، کره خاک، به خاطر اینکه کمال این جسم این است که در این نقطه باشد، در این قسمت از عالم باشد. پس این جسم اقتضا میکند عین خاصی را، عین مقوله عین. این عین یعنی نسبت مکانی داشتن. این نسبت مکانی یک جوریش هست که کیسی کمالی است، یک جوریش غیر کمالی است. یعنی بعض عیون هست، بعضی از مکانها هست که متناسب با یک جسمی است، بعضی ها متناسب نیست. یک مکانی و ملایمت دارد با یک جسمی، این ملایمت ندارد. پس اگر جسمی به همون بیان که میگیم وقتی سنگ در فضا قرار بگیره، میل طبیعیش به این است که به مرکز عالم بیاد، برای اینکه اون مرکز برای او الیق است، یعنی کمالش در این است که در اونجا باشه. پس همون وقتی که هست، چرا هست؟ برای اینکه کمالش همینه. پس سکونی هم که دارد، این سکون هم از جهت این است که چون عین مناسبی دارد که کمالش در همین عین است، اون را حفظ میکند. پس سکونش هم باز به از لحاظ کمالی است. اون وقت بعد یه عبارتی را از ابونصر فارابی نقل میکنند که میفهمند اشارهی به این مطلب داره، و بعد یک کلامی را از بعض عرفا نقل میکنند که تصریح به این مطلب داره، و اون طبعا یک بیان ادبی جاذبی هم هست. حالا اون کلامی که از معلم سانی نقل میکنند، عبارت را بخونم. ثم لا یخفا علیک ان فاعل تسکین، همه تبایع فاعل حرکت نیستن، بعضی از فاعل ها فاعل سکون هستن، که طبیعت الارضیه. این فاعل تسکین هم عیناً مثل فاعل تحریک است. فاعل حرکت گفتیم حرکتش را به خاطر تشبه به علت و به موجود کاملتر انجام میده. این هم که سکون دارد، این هم به خاطر تشبه به علت است، یعنی کمالش هم میخواد. فاعل تحریک تبایع الافلاک فی ان، فاعل تحریک چیه؟ مثل تبایع افلاک. تبایع افلاک مثالیست، اون کافش کاف تمثیل، مثالیست برای فاعل تحریک. خب جهت مشابهت بین فاعل تسکین با فاعل تحریک چیه؟ فی ان مطلوبه ایزن لیس ما تحته فی الوجود، اینجا هم مطلوب مرتبه مادون نیست. کل این مثلا، این یک عرضیست، جوهر اقتضای، نمیگیم این عرض رو اقتضا میکنه، بل غایته و مطلوبه کونه علی افضل ما یمکن فی حقه و یلائم له، این کمال مطلوبش است. اون کلامی که از معلم ثانی نقل میکنند اینه، کما اشار الی معلم ثانی ابو نصر فی الفصوص، یک کتاب کوچولوی هست منسوب به فارابی غیر از فصوصی که مال محی‌الدین هست، عبارتهای خیلی کوتاه و پرمغزی هست. در اونجا ایشون این تعبیر را به کار برده. بعضی ها به خاطر اینکه توی این تعبیرات تعبیرات عرفانی زیاده، تشکیک کردن در اینکه این مال فارابی باشه. چون فارابی یه فیلسوف بوده، عارف نبوده. این بیانات بیانات عرفانی است. به هر حال درباره اینکه این کتاب مال کی هست، جای بحث و گفتگو است. حالا ایشون مطمئن بودن که این کتاب مال ابو نصر فارابی است، این عبارات از اونجا نقل کردن. سلت السماء بدورانها و الارض برججانها، آسمان با دورانش، منظور از آسمان افلاک بوده، اونا رو سما رو افلاک می‌دونستن و قائل بودن به اینکه اینا حرکت دائمی داره. میگه آسمان فلک با اون حرکت دائمیش نماز می‌گذارد. ول ارض به رججانها، و زمین با اون حرکت و اضطرابش، یعنی در حال زلزله منظوره، اون وقتی که زلزله واقع بشه به زمین تهر حرکت پیدا کند، این نماز زمین است. البته این با مطلبی رو که ایشون چیز کردن مناسبت نداره، منتها ذیلش یه جمله‌ای داره که ممکن است اشاره باشه به این مطلب. کیف ولا شیء الا و نجد فیه شوقا الى محبوب و تحننا الى مرغوب طبعا و ارادتا. هیچ موجودی نیست مگر اینکه از روی طبع یا از روی اراده، بستگی داره که نوع وجودش چه وجودی باشه، یک میل طبیعی و رغبتی به یک موجودی دارد، به یک محبوبی دارد. خب زمین در حال سکونش، این هم باید یک امر مرغوبی و محبوبی داشته باشه که لابد هم سکونش است. از اینجا میخوان استفاده کنن، و الا اون کلام که درباره ارض داشت اون مال رججان ارض بود. حالا اگه تعبیر رججان صحیح باشه، چون تعبیر مصدر معروفش رج است و رجت الارض رج، من ندیدم اون جایی رججان استعمال شده باشه.
حالا
جان
رجحان،
نه رجحان، بله اگر رجحان باشه نمیدونم وقت مناسبت داره جان بله. حالا من باید مراجعه کنم، من رججان میخوندم و تو لغات کتاب اینجوری، کتاب تصحیح شده دیگری ندارید، باید دید. حالا اگر اینم یه معنایست، اگر رجحان به معنی سنگینی یا رجحان به معنی سنگینی باشه، بازم سنگینی غیر از سکون است. به هر حال میشه گفت ذیل این کلام اشاره دارد به اینکه هر موجودی اون چه مطلوبش هست، این یک میل طبیعی است به سوی اون مطلوبش. از جمله عرض هم مطلوبش سکون است طبق فلکیات قدیم، پس باید گفت که این سکونش هم عبادتش صلاتش هست. قال بعض العرفا، این عارف ظاهرا فارسی زبان بوده، چون عبارت هایی که به کار بردند عبارت هایی است که با تعبیرات فارسی مناسبه، یعنی ترجمه از فارسی به عربی است، مفرس است. ایشون فرموده لعمری ان السماء بسرعت دبرانها و شدت وجدها بل ارض بفرط سکونها لسیان فی هذا الشأن، آسمان با حرکتش و زمین با سکونش هر دو در این جهت مساوی هستند که هر دو در حال عبادتند، یعنی حرکت آسمان و سکون زمین هر دو عبادت است. ولعمر الهک لقد اتصل بالسماء والارض من لذیذ ما نالتا من تجلی جمال الاول ما تربت به السماء تربا رقصا، یعنی به آسمان و زمین از لذت اون چه از تجلی جمال الهی نایل شده اند چیزی رسیده است که اونها را به طرب آورده. اتصل به سما فاعلش ما طربت است، این تعبیر ادبی عربی اصیلی نیست که این طرب متصل شده است به آسمان و زمین. به هر حال در اثر تجلی جمال الهی اون لذتی به اینها به آسمان و زمین رسیده که این لذت اونها رو به طرب واداشته و اون طرب موجب رقص اینها شد، رقصه ها یعنی سما. بله یعنی قسم به خدا، شاید به کار رفته باشه، اینو من نمیدونم، بعید نیست صحیح باشه. فهیه بعدو، این واو هم ظاهرن زائده، نسخه مصححی دارید؟
بله
حضر شده. فهیه بعدو فی ذالک الرقص و نشاط، این آسمان همچنان در حال رقص و نشاط هست، از اون تجلیی که برایش حاصل شده الال ابد در حال رقص و نشاط است. این را نسبت به آسمان. اما نسبت به زمین غشیه بهی علی الارض لقوت الوارد، اون چیزی که وارد شد بر زمین اونقدر سنگین بود که زمین را به صورت مغشی و نله، مثل موجود انسانی که غش کنه و بیهوش بیفته روی زمین، مدهوشش کنه. مطروحتن علی البساط و سریان و لذت تجلی عبده هما، این لذت تجلی وقتی سرایت کرد به آسمان و زمین اونها رو به عبادت واداشت. و مشاهدت لطف الازل یلتی سلبت افعدت هما، این مشاهده لطف ازلی بود که دل اونها رو ربود. این تعبیر عربی نیست، سلبت افعدت هما، تعبیر فارسیش که میگیم دلش را برد، دلش را ربود. این پیداست که فارسی زبان بوده ترجمه عربی. برحال تعبیرات ادبی و مجازاتیست که به کار بود. و بالاخره این ذوقیات و اینهاست که این ادبیات، حالا از لحاظ ادبی نمیدونم چقدر این عبارت ها ارزش داره، و برحال آفریده همین ذوقهای ادبی است که حالات عرفانی خیلی کمک میکنه در ایجاد این. کما قیل فی الشعر فذلک من عمیم اللطف شکرون و هذا من رحیق الشوق سکرون، مثلا اون حرکت آسمان شکر عبادتش است و این که افتاده مست افتاده این هم سکریست که از تجلی پیدا کرد. خب صرف نظر حالا از این نکته های ادبی و ذوقی و عرفانی و اینها، اصل مطلب این شد که هر موجودی طالب کمال هست و این یک نوع تشبهی است به موجود کاملتر. وقتی ما این حرکت را ادامه، این سیر را، این سلسله مراتب را ادامه بدیم، منتهی میشه به ذات واجب، پس او غایت الغایات است. حالا بر این مطلب اشکالی شده و اون اینه که به هر حال غایت یک نوع معنای نهایت و آخر بودن را داره. اگر ما بگیم خدای متعال غایت الغایات هست، مثل این است که گفته باشیم آخر الاواخر، منتهای همه نهایات، یه همچی چیزی، در صورتی که خدای متعال اول الاوائل است. اگر هم اول الاوائل است هم آخر الاواخر، این جمع بین متقابله اینه، اول در مقابل آخره، متقدم در مقابل متأخره، این دوتا مفهوم متقابل هستن. دوتا مفهوم متقابل رو نمیشه اینجا جمع کرد. اگر شما اثبات کردید که خدا غایت الغایات است، باید بگید آخر الاواخر است. مثل اینه که بگید یک شیء هم متقدم است هم متأخر، این جمع بین متقابل اینه. جوابی که میدن، اصل جواب اینه که، یعنی صورت فنیش این است که این متقابلین اگر من جهت واحده باشن جمعش محاله، اما اگر تقابل هر کدام از یه جهتی باشه، یکی وقتی میگیم متقدم است من حیث و متأخر است من حیث دیگری، این تقابل نیست و جمع بین متقابلین نمیشه. جمع متقابلین من جهت واحده محال است، اما وقتی جهات و حیثیات فرق میکنه این متقابل نیستن در واقع. اگر گفتیم خدای متعال از همون جهتی که اول الاوائل است آخر الاواخر است، به همون اعتبار، بله این تناقض است و تقابل. اما اگر گفتیم یک از یک جهت اول الاوائل است، از یک جهت آخر الاخر و غایت و غایت است، این هم منافاتی نداره. حالا اتفاقا ما به عنوان مسلمان که در اینجا نباید اشکالی بکنیم که هو الاول و الاخر، خدای متعال هم اول از هم آخر است و ظاهر و باطن، درسته این مفاهیم تقابل دارن اما حیثیت ها فرق میکنه و تعدد حیثیت ها رفع تقابل میکنه. خب حالا چیه اون حیثیتی که میگیم اول و الاوائل است و اون حیثیتی که میگیم آخر و الاواخر است؟ یک معناش این است که اول و الاوائل را در به لحاظ فاعلیت در نظر بگیریم، مثل این که میگیم مبدأ المبادی است، فاعل الفوائل است، فاعل اول است، تا فاعل نباشد فعل تحقق پیدا نمی‌کند و چون همه چیز از او هست پس او فاعل الفوائل است و او اول الاوائل است. یعنی اول الاوائل اینن مثل مبدأ المبادی یا فاعل الفوائل. اما وقتی میگیم غایت الغایات به لحاظ علت غایی است، یعنی هر موجودی میطلبد یک کمالی را که این کمال به این لحاظی که واجدش میشود در این اعتبار غایت است. و به همون بیانی که گفتیم خدای متعال غایت الغایات میشه، به همون اعتبار میگیم آخر الاواخر، هیچ معنی نداره. این غیر از حیثیت فاعلیت است. اگر گفتیم هم از لحاظ فاعلیت اول است و هم از لحاظ فاعلیت آخر، این میشه تقابل. اما اگر از لحاظی که ما میگیم علت فاعلی است، اول است و از اون جهتی که غایت الغایات است آخر است، این تقابلی میشه. یه بیان دیگری هم دارن و اون اینه که از لحاظ غایت بودن هم نسبت به همه موجودات به یک معنا اول است و نسبت به بعض موجودات فقط آخر است. اون اول بودنش به لحاظ این است که چون علت غایی و چه از لحاظ شیئیت تقدم داره بر معلول، تنها از لحاظ وجود است که در کائنات تأخر دارد. یعنی موجودات زمانی غایتشون از لحاظ وجود تأخر دارد، اما از لحاظ شیئیت و از لحاظ تصور و از لحاظ علم تقدم دارد. پس علت به همون لحاظی که باز میگیم خدا علت غایت الغایات هست، باز این غایت الغایات بودن دو حیثیت دارد، یکی لحاظ علمی و یکی لحاظ عینی. به لحاظ علمیش باز اول الاوائل است چون تقدم داره بر همه چی. به لحاظ عینیش نسبت به بعضی از موجوداتی که در مرحله زمان هستن میشه گفت آخر است. پس آخر بودنش نسبت به بعضی از موجودات که کائن فاسدن تصور میشه، اما اول بودنش به لحاظ وجود علمی است که تقدم داره بر همه موجودات. این دو تا تفسیر ایشون برای این میکنن. این دومی را که ایشون اول ذکر کردن به نظر من ضعیف‌تره، برای اینکه اصلا خدای متعال در رابطه زمانی با چیزی نداره تا بگیم مقدم است یا مؤخر است. چیزی اگه در سلسله زمان واقع بشه، اون وقت میشه گفت این کائنات از لحاظ زمان سیر میکنن به او میرسن. او در امتداد زمان نیست تا بگیم اول است از این نسبت به اینا یا آخر است، تقدم زمانی دارد یا ندارد. اصلا نسبت زمانی با چیزی ندارد. خب این که شایعه، چیز جدیدی نیست. فا این قلت الغایتو و این کان به حسب شیئی متقدمتن علالفعل لیکن یجب ان تکون به حسب الوجود متأخرتن علالفعل مترتبتن علی. غایت باید از نظر وجود متأخر از فعل باشد و مترتب بر فعل باشد. مستشکل میگی فلو کان الواجب تعالی فاعلا و غایتا، اگر هم فاعل باشد هم غایت، لازم ان یکون متقدما علی الوجود. این الف فلامش دارن زیاده علی وجود الممکنات، متقدما بالذات، تقدم ذاتی در مقابل تاخر تقدم زمان، متأخرا عنها کذلک، هم باید متقدم باشد و هم متأخر هم باید باشد، چون غایت لازمه غایت بودن تأخر است. فیکون شیء واحد اول الاوائل و آخر الاواخر. مثلا این جمع بین متقابلین است. قلت قد مر ان تأخر الغایه عن الفعل وجودن و ترتبها علیه انما یکون اذا کانت من الکائنات، تنها در موجودات کائن فاسد است که ما میپذیریم که غایت تأخر دارد از خودش. اما اذا کانت من ما هو ارفع من الکون، نسبت به موجوداتی که افقشون بالاتر از افق کائنات است، مجردات تام، فلا یلزم، نه تنها مجردات بلکه فلکیات هم، چون هم از کون و فساد خارجه. در اونجا این اشکال لازم نمیاد. بل الغایتو فی المعلولات الابداعیه تتقدم علیها علما و وجودا به اعتبارین. اما نسبت به ابداعیات و مجردات، اونجا غایت هم علمن وجود دارد، هم مقدم است هم وجودن. منتها به دو اعتبار، یک اعتبار وجودی، یک اعتبار علمی. و فل کائنات حیثیت فرق میکنه، از لحاظ علمی مقدم است اما از لحاظ وجودی مؤخر است. فل کائنات تتأخر عنها وجودن و این تقدمت علیها علمن. خب پس جواب چی شد؟ جواب این شد که اول الاوائل خدای متعال یعنی غایت است نسبت به همه چیز علمن، و غایت است برای مجردات حتی عینن. همه اینا اقتضا میکنند که اول الاوائل باشه، و اما نسبت به کائنات آخر الاواخر است. پس آخر الاواخر بودن به لحاظ موجودات مادی است، اون هم عیناً وجودن نه علمن. این یک جواب. جواب دیگری، لک ان تقول ان الواجب تعالی اول الاوائل من جهت کونی علتا فاعلیتا لجمیع الاشیاء. ایشون میگن که این که میگیم اول الاوائله به لحاظ فاعلیت است نه به لحاظ غایت بودن. به لحاظ غایت بودن همون آخر الاواخر است. من جهت کونی علتا فاعلیتا لجمیع الاشیاء کما سنبرهن علیه و علتا غایتا و غرضا لها. از یک جهت دیگه هم چون ذاتش خودش علت غایی هست، علت غایی نه غایت، چون علت غایی هست باز هم تقدم دارد، چون علت غایی این همون علم است و علم هم این ذات است. پس اول الاوائل هم هست به لحاظ علت غایی بودن، و در این حال هو به عینهی آخر الاواخر من جهت کونی غایتا. اینجا فرق میزنند بین حیثیت غایت و حیثیت علت غایی. به لحاظ علت غایی اول الاوائل است اما به لحاظ غایت آخر الاواخر است، اونم نسبت به همه چیز حتی مجردات. این معنای دوم این میگیم بالاخره مجردات هم کمال را میخواهند، تشبه به مبدعشون میخواهند. این چیزیست بعد از اصل وجود، کمال الوجود مرتبهش متأخر از خود وجود است. من جهت کونی غایتن و فائدتن تقصده الاشیا و تتشوق الیه طبعا و ارادتن. همه اونها شوقی دارند به سوی او، حالا یا شوق طبیعی یا ارادی. لأنه الخیر المحض و المعشوق الحقیقی. باز اینجا راجع به شوق همون صحبت میاد که شوق نسبت به امر مفقوده در مجردات ها معنا نداره، مگر اینکه تأویلی کنید. فمصح. خب پس اینجا دو اعتبار است، یکی اعتبار فاعلیت و یکی هم اعتبار غاییت. اعتبار فاعلیت و علت غایی بودن یک حیثیت است، یک اعتبار غایت بودن اعتبار دیگری است. فاعلیت از خود ذات انتزاع می شود، یعنی خود ذات به ما انها ذاتون، صرف نظر از اینکه ما یک حیثیت دیگری درش نظر بگیریم، خودش مفیض الوجود است، پس فاعل است. این یک اعتبار. یه اعتبار دیگری داریم که الاشیاء تقصده، این از خود ذات انتزاع نمیشه، باید اشیاء را در نظر بگیریم و اینکه این اشیاء به او میل دارند جهت وجودشون اوست، اون وقت مفهوم غایت را انتزاع کنیم. پس مفهوم غایت از ذات به معنی ذاتون انتزاع نمیشه، از ذات به معنی ذاتون فقط فاعلیت انتزاع میشه. پس دو اعتبار است، یک اعتبار است به لحاظ خود ذات، اون فاعلیت است، اون اول الاوائل است. یک لحاظ به اینه که الاشیاء تقصده، پس باید اشیایی رو در نظر بگیریم و این حیثیت رو ملاحظه کنیم که اینها جهتشون به سوی کمال است و تشبه به مبدا، اون وقت بگیم غایت و غایت. فمصحح الاعتبار الاول نفس و ذاتی به ذاته، فاعلیتش از خود ذات انتزاع میشه دیگه، ما برای فاعلیت لازم نیست وجود اشیا رو در نظر بگیریم. بله بله. طرف میخواد تصورن، حالا باید وجودش یا در خارج در نظر بگیریم وقت بگیم حالا فاعل میشه. بله، به یک معنا که ما وقتی بخوام این مفهوم فاعلیت رو تصور بکنیم، خب فاعل نسبت به فعل است، اگر فعل رو تصور نکنیم مفهوم فاعل جا نداره، اما لازم نیست وجود خارجی هم داشته باشد تا مفهوم فاعل رو انتظار کنیم. نکته دقیقی است. فمصحح الاعتبار الاول نفس و ذاتی به ذاته، یعنی وجود چیز دیگری در خارج لازم نیست لحاظ شود، بله تصور این باید بکنیم که فعلی انجام میدهد، ایجاد میکند چیزی را، اما وجود اون شی را نباید علامت در نظر بگیرید. خود ذات رو میشه میگفت فاعل است نسبت به اون چه بعدا خلق خواهد کرد، اما غایت اینجور نیست، باید چیزی باشد، در او میلی باشد، حرکتی کند به سوی چیزی، اون وقت بگیم اون غایت این چیز است. و مصحح الاعتبار الثانی صدور الاشیاء عنه علی وجه یلزمها عشق یقتضی حفظ کمالات الاولیه. یه عشقی باید باشه که کمالات اولیه شو حفظ کند، چون عشق نسبت به موجود هم صادق است، امری که موجود است بالفعل. و شوق الی تحصیل ما یفتد عنها. اینجا ایشون در مفهوم شوق را اعتبار در نظر گرفتن، حقش را ادا کردن. شوق نسبت به تحصیل چیزی است که فاقد باشد از کمالات ثانویه. این عشق و شوق که عشق نسبت به کمالات اولاست و شوق نسبت به کمالات ثانیه، برای این است که یتشبه به مبدأ ها به قدر الامکان. پس اینجا باید ذات رو در نظر بگیریم، این غیر از ذات باید موجودات رو در نظر بگیریم، عشق و شوقش رو در نظر بگیریم، و این که این عشق و شوق به تشبه به مبدأ هست، ما تا مفهوم غایت را انتظار کنیم. یعنی همینطور که عرض کردم، یعنی تا اشیا صادر نشده است، یعنی تا اشیا تحقق پیدا نکردن. حیثیت صدور یعنی به لحاظ نسبت به فاعل منظور نیست، منظور این است که یعنی تحقق پیدا کرده باشه، یعنی اشیا باید صادر شده باشن، یعنی وجود یافته باشه. و بعضیشون در پایان توجه میدن که اینهایی که گفتیم راجع به غایت ذاتی بود و اینا نفی غایت بالعرض را نمی کنه. بله هیچ موجودی طالب به ذات نیست نسبت به مادون خودش، ولی میتونه مادون هم غایت بالعرض باشد. شکوکان و اضافات. درباره همین مسئله که هر موجودی طالب کمالش هست و باید غایت اکمل باشد از فعل، اینجا شبهاتی مطرح میشه که اینها را به صورت سوال و جواب در اینجا مطرح کردن و یادم نمیاد در جای دیگری کتاب به این صورت بحث کرده باشن. توی کتابای شیخ اشراق این شایعه، به خصوص تلویحات، سوال و جوابی، سوال کوتاه مطرح میکنه و پسرش هم جواب. اینجا معمولا لا یقال فانه یقال و ان قلت قلتو اینجورا میگه. تو این قسمت ایشون این روش را انتخاب کردن و سوال و جوابها مطرح میکنه. به هر حال اول اصل مطلب را توضیح میدن که خواستگاه اشکالات روشن بشه که این اشکالات از کجا ناشی میشه. اصل مسئله اینه که ما گفتیم هر موجودی که غرضی خارج از ذات داشته باشد این فقیر است، برای اینکه یعنی فاقد چیزی است و میخواد اون را واجد شود. اون چیزی که خارج از ذاتش است یعنی در ذاتش نیست، پس فاقد ذاتش. وقتی اون را انجام میده برای اینه که اونا واجد شود، پس نسبت به اون فرق داره. این یه مطلبی بود که گفت. و بعد گفتیم که هر موجودی که اراده کند چیزی را که خارج از ذاتش هست، یعنی بالفعل در حال فعالیت ندارد، این باید اون شی کمالی باشد و این منشأ میشه که توجه پیدا کند به این موجود کاملتری، پس غایت باید اکمل باشد از اون مرتبه وجود قبلی. اگر اکمل نباشد معنا نداره، یعنی کار لغو و عبثی است، کاری رو که انجام میده برای اینکه واجد کمالی شود که نبوده، پس وقتی واجد شد میشه وجودش اکمل. و از همین جا استفاده کردیم که موجود، هیچ موجودی برای معلول خودش را نمیتونه غایت قرار بده. مثلا تصور کنیم که میخواد یه موجودی کاری انجام میده تا تنزل کند به مرتبه معلول، این معنا نداره. موجود در موجودی که کم طالب کمالی است میخواد ترقی کند برسد به مرتبه کاملتری. معلول چیزی که از او ترشح کرده، یعنی مرتبهش نازلتر از خودش است. اون وقت اگر بخوام بگیم که مقصودش و غایتش این مرتبه تنزل یافته است، این لغو است. این مرتبه رو که دارد پس چرا فعل انجام میده؟ چون که صد آمد نود هم نزد ماست. اون که خود مرتبه کاربلتری شد داره، ما مرتبه نازلتر انجام میده که چی بشه؟ داره همه شد. پس مرتبه نازلتر نمیتونه هدف باشد، ولی معلول هست. معلول نازلتر از مرتبه علت است، ولی هدف نیست، غرض نیست. غرض باید کاملتر باشد. اینا مطالبی بود که گفته شد. حالا بر اساس این مطلب چند جور اشکال شده. یکی از اشکالات اینه که شما گفتید که علت وقتی هرچی رو ایجاد میکنه یه مرتبه معلولی است، یعنی مرتبه نازل تر از وجود خودشه و این نمیتونه هدفش باشه. خب ما میبینیم که مثلا طبیبی میاد یه شخص مریضی رو معالجه میکنه، خب کاری انجام میده. وقتی معالجه کرد اون شخص میشه سالم، یعنی یک موجود کاملی تحقق پیدا میکنه. کاری که انجام داده چی بوده؟ حرکتی بوده انجام داده، یا نسخهی نوشته، یا دوایی خورنده، یا مثلا حرکاتی روی مریض انجام داده. به هر حال از اینا تجاوز نمی کنه، اما نتیجهش یک انسان سالم است. اون اکمل است از این فعلا و او این کار را کرد. کی این صحت را ایجاد کرد و این موجود را موجود صحیح کرد؟ این طبیب این کار را کرد. پس اینجور نیست که معلول همیشه ناقصتر از علت باشه. معلول این انسان سالم، معلول این مریض، این طبیب است، در صورتی که موجود کاملتر است و این از افعالی که انجام داده کاملتره. ایشون می‌فرمان که در اینجا در واقع طبیب آدم سالم نمی‌سازه، هم اون شخص را و هم سلامتش را مبدع عالی‌تر از خود طبیب ایجاد می‌کنه. این حرکاتی که انجام می‌گیره اینها فقط ارزش اعدادی داره، ماده را مهیا میکنه برای اینکه اون صورت کمالی را از واهب الصور بپذیرد. فعالیت های طبیب فعالیت های اعدادی است و فاعل حقیقی سلامت و صحت یا انسان سالم خیلی فوق فعل است. چرا فوق خود فاعل است که طبیب باشه، چرا سه به فوق فعلش؟ این افعال اون نیست که او را اون سلامت را ایجاد میکنه. این افعال فقط ماده را مستعد می کند تا اون صورت کمالی از واحد و صور بشه پازه بشه. شکو کن و ازاحات قد تحقق لدیک ان کل فاعل یفعل فعلا لغرض غیر ذاتهی فهو فقیر و مستفیز. هر فاعلی که کاری را انجام دهد برای غرضی غیر از ذات خودش فهو فقیر. مستفیزون یحتاج و الام و یستکمل و به معناش اینه که ندارد، باید این فعل را دریافت کند و طبعا از خودش نمیتونه دریافت بکنه، برای اینکه ذات نایافته از هستی بخش میشه. فما یستکمل و بهی یجب ان یکون اشرف و اعلا منه. از یک طرف غایت اون چیزی که استکمال پیدا می کند بهش باید یک موجود شریفتری باشد که بیارزه که این کار را انجام بده به خاطر او. فکل فاعل لغرض یجب ان یکون غرضه ما هو فوقه. به همین دلیل گفتیم که غرض هر فاعلی باید مرتبه عالی‌تر وجود باشد. حالا ممکنه اشتباه بکنه در تشخیص این مرتبه عالی تر وجود فاعلی. اونجایی که فاعل علمی باشه و با فکر و تأمل کاری رو انجام میده، یه جا ممکنه اشتباه کند، یعنی تصور کند که یک مرتبه از وجود کمالی است که یلیق و کسبه و در واقع اینجور نباشد، ولی بلااقل در حسب ظن خودش این یک مرتبه کامل تری است، یک کمالی است که باید کسب کرد. این کلمه را میگن برای یکی از اشکالاتی که بعدا خواهد اومد. بعضی از اشکالاتی که بعدن میشه جوابش همین است که اون میگن واقعا کمال نیست، جواب خواهند داد که بله بحث به زنش کمال است. این جمله رو میذارن تا اینکه بعد بتونن روش تکیه کنن. فلیس للفاعل غرض حق فی ما دونه. هیچ فاعلی نسبت به موجوداتی که در مرتبه نازل ترش قرار گرفتن غرض حقیقی ندارد. ممکنه تصور کند که این غرض اوست، این شیء مادون، اما این اشتباهی در تشخیص. اگه واقعا درست تشخیص بده هیچ وقت قصد اولیگش به مرتبه نازله نازل تر از خودش تعلق نمیگیره. ولا قصد صادق لاجل معلوله. واقعا قصد بکند به ذات وجود معلول را، این از علت متمشی نیست، برای اینکه کمال این معلول را خودش داره، فاقد نیست، پس فعل را انجام میده برای چی؟ لأنما یکون لأجله قصدون یکون ذلک المقصود اعلا من القصد به ضروره. طبق این بیان باید بگیم که مقصود اون چه قصد بهش تعلق میگیرد باید از خود قصد اعلا و اقوا باشه. فلو کان الی معلول قصد صادق غیر مزنون، اگر فرض کردیم که قصد فاعل به ذات حقیقتا تعلق میگیرد به معلول و غیر مزنون هم هست، یعنی واقعا هم قصد به این تعلق گرفته نه اینکه توهم کرده که یک کمالی است و اشتباه کرده در مثلا، اگر چنین چیزی بود لکان القصد مؤتیان لوجود ما هو اکمل من، از یک طرف از اون جهتی که غایت است باید اکمل باشه، از اون جهتی از طرف دیگه چون معلول است باید انقص باشه، پس لازمش این است که این هم اکمل باشه هم انقص. جای این داره که بگیم اگر قصد بود قاصد بود بهتر بود، اما حیثیت قصد اون چه در فعل اینجا مطرح هست اما حیثیت قصده، به ذات اون چه مورد توجه هست این کاریه که داره انجام میده از روی قصد، پس منشأ اثر قصد است به این اعتبار. بله نه از به این اعتبار که نه باید مقصود اقوا باشه، از کردم از یک طرف از اون جهتی که مقصود است باید اقوا باشه، از اون جهتی که معلول است باید انقص باشه، اشکال از اینجا پیدا میشه، نه از اون جهتی که صرفا باید اقوا باشه، اون که ضرورتا باید مقصود اقوا باشه، از یک طرف باید مقصود اقوا باشه اما از یک طرف هم معلول است و معلول انقص است، پس لازمش این است که انقص اقوا باشه، در واقع اشکال اینه. و هو محالون، این محال بودنش برای اینه که معلولی که علل فرض انقص است لازمش این است که اکمل باشه.
انقص از قصد باشه یا انقص از قاصد باشه
معلول. یادتون باشه ایشون فرمودن که انسان جایی که وقتی میخواد فعل رو عقلی را میکنه غایت انسان شبعان است. یتصور نفسه شبعانا و یتحرک الیه. الا چی؟ الا انسان شبعان. پس اون چه فعل انجام میگیره در واقع قصد بهش تعلق میگیره، خود قصد و اون فعلی که انجام میگیره این مرتبه نازلیست، حرکتیست یا مثلا عرضیست، ایجاد یک عرضیست، اون چه نتیجهش هست اون جوهریست که دارای این کمال هست. پس باید ما این قصد را بسنجیم با اون کمالی که برایش حاصل می شود. به این لحاظ ما وقت تصور بکنیم میگیم این قصد یک عرضیست و یک حرکتیست، نتیجه چه جوهریست، ولی اگر نتیجه هم گفتیم یک عرض دیگریست، این دوست هم مرتبه می شن مثلا، یا میشه مقایسه گوه کرد گوه بگیم نه اقوا هم نیست، اما به اون جهت که در نظر گرفتیم که می خواهیم اونی که هدف هست انسان شبعان است، انسان عالم است، تحصیل علمی که میکنه، مطالعه میکنه، فکر میکنه و اینکه انسان کامل تحقق پیدا کنه، به این لحاظ میشه اقوا. پس ما فعل را نسبت به قصد را میسنجیم نسبت به اون موجودی که اون کمالی که ازش تحقق پیدا میکنه. به هر حال اینا اعتبارات یا اگه قاصدم بود غلط نبود از کردم، ولی این منشأ این نیست که بگیم حتما این تعبیر غلطه. خب تا اینجا حالا توضیح اصل مطلب تو مطلب را بیان کردم تا زمینه برای اشکالات فراهم بشه. حالا اولین اشکال این اشتبه علیک به ما ترا من تحقق بعض المعلولات علا حسب ما یقصدوه قاصدون که حصول صحه من قصد طبیب فی معالجت شخص و تدبیره ایاهو لحصول صحته معتقدن انهو قد استفیدت صحه من قصده ایاهو. وقتی میاد مریض طبیبی معالجه میکنه مریضی را و مقصودش هم هست که با همین معالجه‌ای که او میکند او صحت بیابد، واقعا میگن چرا این کار را میکنی؟ میگه میخوام برای اینکه سلامتیش بشه او سالم بشه، پس این کار را برای اون سلامتی اون شخص انجام میده و این سلامتی اشرف هست از اون فعلی که او انجام میده، یعنی اون انسان سالم. و که اونا غرضن لهو فی تدبیرها. خب این نقضی میشه برای این اشکال که در واقع معلولی است که اقواس از خودش او داره اینو انجام میده و این اشرف است از قصدی که کرده و از فعلی که انجام داده. اگر این مطلب بر شما مشتبه شد فعلا ان قصد طبیب و غرضه لیس مفید الصحه بل انما مفیدها مبدا اجل من الطبیب و قصده. اون کسی که این سلامت رو ایجاد میکند از خود طبیب هم کامل تر است، چه رسد به قصدش. ما هو واهب الخیرات علی المواد این استعداده ها، کسی است که ماده وقتی مستعد شد بهش خیرات رو افاضه میکنه. والقصد مطلقا مما یحیی المادته، قصد و افعال قصدی که انجام میگیرند همه اینها جنبه اعدادی داره، ماده رو مهیا میکنند. والمفید دائما ارفع من القاصد، اون کسی که افاده میکند اون کمال را همیشه از خود قاصد هم ارفع است. فالقاصد یکون و فاعلا بالعرض، حاصل جواب این شد که فاعل حقیقی را شما با فاعل بالعرض اشتباه گرفتید. فاعل موعد همیشه فاعل بالعرض است، اونی که ما میگیم باید اقوا باشد در فاعل حقیقی است که فاعل باید از فعلش اقوا باشد. و اونجا خود اون کسی که فاعل هست یعنی ذات واجب تبارک تعالی یا عقل فعال مثلا از خود این طبیب هم اقوا است. حالا سوالات دیگه ایست که پشت سر هم چند تا در این مطلب وارد میشه. صلی الله علیه و آله.